به نام خدا. سلام، من مصطفی امامی هستم و اینجا با افتخار برنامه گفتگوی اجتماعی شبکه رادیویی گفتگوه. خیلی مخلصیم، خیلی متشکرم که دارید ما رو همراهی میکنید. پیش از این که به تیتر داغ امروز برسیم، بهتون بگم که ما رو میتونید به صورت زنده از رادیو گفتگو بشنوید. در مورد اپلیکیشن شاد میخوایم صحبت کنیم، اپلیکیشنی که حیات خودش رو مدیون کروناست و از روزی که کرونا اومد و آموزش های مدارس مجازی شد و از راه دور تصمیم گرفتن که تعلیم و تربیت رو انجام بدن، این اپلیکیشن و برنامه کاربردی هم متولد شد. هرچند پیش از این که اصلا یه همچین کار ویژه برای شاد در نظر گرفته بشه، به عنوان پیام رسان قرار بود که کار کنه، به عنوان یکی از پیام رسان های داخلی، اما بالاخره جنبندی وزارت محترم آموزش پرورش این بود که این بستر و این پلتفرم برای آموزش انتخاب بشه و معلمین عزیز و دانش آموزان محترم در این بستر با هم دیگه تعامل کنن. بسیار عالی، ما امروز سه مهمان داریم که یکی از این بزرگواران در استودیو حضور دارن و دو عزیز دیگه، یعنی دکتر رحمان عیسی‌زاده، معاون نرم افزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش پرورش، و همچنین دکتر فروغ تیموریان، سرگروه علوم اجتماعی شهر تهران، تلفنی با ما خواهم بود. اما در استودیو در خدمت جناب آقای محمد رضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزش و معلم فیزیک دوره دبیرستان هستیم. آقای نیک‌نژاد عزیز سلام، وقت بخیر.
درود میفرستم به شما و همه شنوندگان عزیز. ممنونم که منو دعوت کردید و امیدوارم برنامه امروز کمکی بکنه به خانواده ها و معلم های محترم و دانش آموزا و گره‌گشای کارشون باشه. 15 میلیون دانش آموز و خانواده هاشون در این زمینه که سال گذشته تقریبا سال سختی رو گذروندن
و سال قبلش دیگه، یعنی دو سال واقعا بچه ها تلف شدن به نظر من به لحاظ آموزش. حالا این نظر منه، بذاریم نظر شما رو بشنویم. به نظرتون بچه ها لطمه خوردن به جهت آموزش یا نه؟ چون شما هر آنچه که داشتید رو از طریق همین شاد و حالا فضای مجازی در اختیار دانش آموزا قرار دادید.
بله، البته آمارهای جهانی خب افت رو نشون میده. ما در سراسر جهان به طور میانگین 40% کاهشه در واقع مهارت‌های خوندن و نوشتن و حساب کردن رو در دانش آموزان پایه داریم و به همین نسبت میتونیم به پایه‌های بالاتر هم بیایم و این آسیب بسیار بسیار جدیه. منتها در کشورهای مختلف بنا بر زیرساختایی که داشتن این عدد کم و زیاد میشه، ولی بیگمان در هر جایی که مدارس تعطیل شده آسیب‌های جدی به دانش آموزان وارد شده، چه به لحاظ آموزشی چه به لحاظ پرورشی، که حالا در بین برنامه اگر لازم شد خدمتتون عرض می‌کنم.
همینو می‌خواستم بگم، یعنی اینکه به هر حال به جهت تربیتی و پرورشی بچه‌ها لطمه ببینن خب قابل بررسیه، ولی اینکه به لحاظ آموزشی، چون ما مدرسه رفتیم دیگه، خیلی تو سیستم آموزشی کشور ما سر کلاس هم باز اتفاقی نمی‌افته. یعنی نمیدونم، خیلی فرق داره آموزش مجازی با آموزش حضوری تو مدرسه ای که مثلا 30 نفر نشستن و بالاخره خصوصی هم که کار نمیشه، یه درسی پای تخته عنوان میشه، هر کسی برداشت کرد نکرد بعد بره خونه خودش به خونه و تکالیفش رو انجام بده. خب این مکانیزمش تقریبا چیزی شبیه به ماجرای اپلیکیشن شاد دیگه.
ببینید، آموزش کنش انسانی تعریف میشه و ارتباطات انسانی توی این خیلی مهمه. ما الان به هر حال در سراسر جهان داریم میشنویم که هوش مصنوعی میخواد بیاد و به هر حال آموزش رو دگرگون کنه. سالهاست کشورهای مثل کشورهای لیبرالیسم با زیربناهای اقتصادی به هر حال یه مقداری خشن، حتی میگن معلم رو حذف کنیم از آموزش که به هر حال ارزان‌تر هم در بیاد، کارآمدتر هم باشه. ولی خب این بحث بسیار بسیار جدیه و همچنان کشورها درگیر این موضوع هن که معلم رو اگر حذف کنن چه اتفاق میفته. معلم اگر حذف بشه، حالا به نوعی آموزش از راه دور بشه، چون زیرساختای لازم عموما وجود نداره، همه اینا به جای خودش، ولی اون کنش انسانی که باید ارتباط در واقع چهره به چهره باشه، ارتباط حضوری باشه، لمس احساسات همدیگه باشه در کلاس، وجود نداره. درسته آموزش کلن در کشور ما تقریبا ناکارآمده، یعنی اون چیزی که شما میفرمایید به نظر منم درسته به عنوان یه معلم 29 ساله که به هر حال بچه ها خیلی وقتا حفظ میکنن درس رو و اینجا هم یادش نگیرن میرن تو خونه یادش میگیرن، ولی حالا این همه بچه ها نیستن و ما به طور مطلق نمیتونیم به این داستان نگاه کنیم. به هر حال بخشی از بچه ها هستن که نگاه در چشم معلم و نگاه به در واقع رفتار و کنش‌های معلم برای اونا میتونه آموزش به بار بیاره. پرورش هم که در کنارش قطعا وجود داره. ما کلمه education رو که داریم، حالا شما یه در واقع یک خط فاصله کشیدید بین اینا، ولی من میخوام اینا رو به هم وصل کنن. ما کلمه education رو که داریم در دلش هم در واقع آموزش هست، هم پرورش هست. یعنی حالا ما اون کلمه رو گرفتیم چون ریشه های لاتینش در واقع برمیگرده به رشد و نمو و این جدا از آموزشه، و ما برای همین بوده که تو ایران در واقع از یک واژه ترکیبی آموزش و پرورش استفاده کرد. کردی.
آخه میدونی یه چیزی من بهتون بگم، این که مثلا میفهمه که در بسیاری از کشورها میخوان معلم رو حذف کنن، بیان به سمت اصلا مکانیکی شدن و کاملا از فضای مجازی، از تکنولوژی استفاده کنن برای انتقال علم و اینا، به خاطر اینه که به هر حال اونجا، حالا شما میگین زیر ساخت، من دارم میگم سیستم آموزششون اصلا متفاوته. یعنی در این شرایط به من بگید که آموزش مجازی با آموزش حضوری تفاوتی داره یا نداره.
من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، یه برداشت بعد حداقل در بحث آموزش اینجا وجود داره. با گسترش فضای مجازی نشون داده شده که آموزش در اون کشورها هم در بسیاری از کشورها هم همین بیماری ها و همین مشکلات آموزش ما رو داره. یعنی اینجوری نیست که حالا همه دانش آموزایی که اونجا درس میخونن هم بعد از مثلا 10 سال ازشون فرمول و شتاب بپرسی بلد باشن، نه. اما اونجا یه مقداری قبول دارم تو بعضی از کشورها آموزش کاربردی تره، آموزش چیزیه که تو زندگی بتونن ازش استفاده کنن، اما الزاماً این نیست که بتونن استفاده کنن. اما در این حال من بیش از این که نگران آموزش باشم در این در واقع فضای مجازی و آموزش های از راه دور، بیشتر نگران پرورشم. یعنی بله. آموزش به قول شما، البته آموزش در سطح ابتدایی و در پایه بدون حضور معلم امکان پذیر نیست.
یعنی چون بخاطر یه بخشش زندگی اجتماعیه که نازش غافل میشن دیگه.
بله اون بخش پرورشیه، ولی بخش آموزش هم ما در پایه اصلا نمیتونیم نادیدش بگیریم. یعنی ببینید اتفاقا تجربه یک سال خورده ما، چون از اول کرونا که ما شاد نداشتیم، از اردیبهشت تقریبا از بهار سال گذشته تقریبا این اتفاق افتاد و شادم بسیار ناکارآمد بود. شاد اولیه خیلی نسبت به شاد امروز متفاوت بود. اما ما در پایه بدون حضور معلم به دلایل مختلف، یعنی هم فیزیولوژی بچه ها که ارتباط خوبی نمیتونن بگیرن با فضای مجازی و اینا نمیتونن تمرکزشون رو دائم حفظ کنن، آموزش در این دوره بسیار بسیار بدون معلم و غیر حضوری بسیار ناکارآمده. حالا در سطح‌های بالاتر که شما فرمودید، چون آموزش متمرکزه بر حالا محتویات آموزش، محتویات کتاب درسی، بله ممکنه. حالا من مثالی هم در مورد فنلاند دارم خدمتتون عرض می‌کنم، اینا در دوره‌های بالاتر بردن آموزش رو مجازی کردن بیشتر، بعد اون مدارس دبیرستان رو در اختیار بچه‌های پایه قرار دادن تا بتونن در واقع تراکم کلاس‌ها رو پایین بیارن و پروتکل‌ها رو بهتر اجرا کنن
در دوره کرونا.
در دوره
خب خیلی متشکرم آقای دکتر رحمان عیسی‌زاده، معاون نرم افزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش پرورش، تایید کننده محترم برنامه ما آقای دهنوی سلام میرسونن. ان شاءالله میگن که حالتون خوب باشه و میگن که ما میدونیم دارید ما رو گوش میدید، ما رو ریجکت نکنید، خیلی کار بدیه این ریجکت و اینا، علارغم اینکه به ما قول دادید بیاد، بعد دیگه اینجا نخواهید در مورد شاد حرف بزنید، کجا میخواهید حرف بزنید؟ چون برنامه اختصاصا در مورد شاده و انقدری آینده تحصیلی بچه‌ها برام مهمه که ما هم دیروز در مورد شاد رفتیم، هم امروز داریم در مورد شاد میریم. خب خانم دکتر فروغ تیموریان، سرگروه علوم اجتماعی شهر تهران، سلام علیکم.
سلام آقای نیک‌نژاد عزیز، جناب نیک‌نژاد و دوستان و عزیزانی که در استودیو حضور دارن، سلام عرض می‌کنم خدمتتون، امیدوارم که خسته نباشید و تندرست باشید.
ارادتمند خانم تیمور، حتی این اشکال به بچه‌های ما وارده که مجری به شما معرفی نکردم، من امامی هم مجری برنامه، ان شاءالله حالا دوستان در حوزه هماهنگی این قضیه رو یه مقدار آره قربون شما زنده باشید. خب خانم تیموریان بحث ما رو شنیدین؟
بله بله.
نظر شما چیه؟ یعنی فضای آموزش از راه دور واقعا متفاوته با آموزش حضوری؟
قطعا جناب آقای امامی، من الان داشتم صحبت‌های جناب آقای نیک نژاد رو گوش می‌کردم. اتفاقا من خودم می‌خواستم بگم که راجب شاد، یکی از چیزهایی که بچه‌ها نظر می‌دادن راجب شاد این بود که این شاد نیست، غمگین بود. یعنی یه چیزی نبود که واقعا بتونه پوشش بده آموزش رو به طور همه جانبه. گاهی اوقات وقتی که با برنامه شاد بچه‌ها ارتباط برقرار می‌کردن می‌گفتن ارتباط ما با برنامه شاد صفره، سهولت کاربریش واقعا صفره، پرفورمنسش صفره. ببینید آموزش مجازی امسال و این تو این ایام کرونا یه قسمت‌هایی رو جوابگو بود، اما نتونست نقش معلم رو به عنوان معلم یک تسهیلگر آموزشه، نتونست جایگزین نقش معلم بشه. یکی از اشکالاتی که شاید آموزش پرورش با برنامه شاد مواجه شد و باید خیلی دقت می‌کرد این که باید می‌دونست با چه طیف وسیعی از مخاطبین در ارتباطه.
بسیار عالی خانم دکتر.
خواهش می‌کنم، شاید واقعا مخاطبین خودش رو آموزش و پرورش نشناخت و این برنامه رو به وجود آورد.
خیلی عجیبه آخه خانم دکتر، که مگه میشه که آموزش و پرورش مخاطب خودش که بالاخره معلمین و دانش آموزان نشناسه؟ یعنی اصلا خیلی عجیبه.
و این همین اتفاق افتاد. ببینید یکی از مهمترین چیزهایی که تو سیستم آموزشی وجود داره این بود که بچه‌ای که 6 صبح 7 صبح از خواب بلند میشه و میره مدرسه، این بچه بدنش بیدار میشه، ذهنش بیدار میشه و کاملا سر کلاس اون ارتباط چشمی و هوشیاری رو سر کلاس داره. خب نرم افزارهای آموزشی و سیستم مجازی نتونست این فضا رو برای دانش آموز ایجاد بکنه و حتی خود برنامه شاد نتونست اون مشکل اساسی که معلم سر کلاس داره رو برطرف کنه.
بسیار عالی، متشکرم. بحث شما اینجا متوقف میکنیم. من میخوام سلام کنم به جناب آقای دکتر رحمان عیسی‌زاده عزیز، معاون نرم افزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش. اتفاقی این وسط افتاده. آقای عیسی‌زاده، آقای دهنوی تکواند محترم برنامه و آقای امیرحسین خان سید، آقای دستیار و مجری محترم برنامه که اونجا امروز دارن زحمت تلفن میکشن، یه شماره رو پس و پیش کشیدن و گرفتن. اون بنده خدا ریجکت میکرده، بعد ما فکر میکردیم شما دارید ریجکت میکنید. اینا که ازتون عذرخواهی میکنیم. خوبین؟
سلام
جناب آقای امامتون بشم. من
اتفاقا ساعتی یک و نیم منتظر بودم، دیدم که کسی تماس نگرفت، رفتم توی ایران صدا، دارم برنامه شما رو میشنوم و اتفاقا
اینو من تو رزومه مینویسم که شما دارید برای از ایران صدا میشنوید. ایسا زده بعدم من واقعا میگم که میخوایم من 5 دقیقه سکوت کنم، شما هرچی دلتون میخواد به من بگید، چون ما کار خیلی بدی کردیم.
ما خواهش میکنم، ما این به طور جسارت نمی کنیم خدمت شما و هموطنان عزیز، شنوندگان عزیز.
ما
شده فکر کنم ساعت 1:30 صبح من از رادیو اومدم بیرون، یعنی در واقع ما هر موقع از شبانه روز که فرمودم خدمتتون بودیم.
اونجا خدا...
برنامه ها سمت روابط عمومی هماهنگ میشه. ما شرمنده میشیم،
مثلا زنده باشیم
که دیگه رو انتخاب میکنه برای اینکه تو برنامه بیاد، ولی به خاطر این شاید بود.
متشکر از حسن پاسخگوییتون. اما الان سرکار خانم دکتر فروغ تیموریان حتما شنیدید، فرمودن که بسیار از دانش آموزان معتقدن این سامانه شاد اون ده. چیزهایی که مد نظر معلمین و جامعه محترم دانش آموزان هست رو نتونسته در واقع برطرف کنه و بسیاری از خلاها هنوز توش وجود داره. حالا یه چیزایی هم که من شنیدم مثلا آقای دکتر اینه که تعامل خوبی بچه‌ها با معلم نمیتونن برقرار کنن، اون هم بعد از حدود 18 ماه از 18 ماه 19 ماه چقدر شده از اینکه شاد ریلیز شده و اینا.
ببینید یک مسائل من قبول دارم از حرف خانم دکتر تیموریانو، بله مسائل و مشکلات همچنان وجود داره، این که ما اصلا نمیخوایم شونه خالی کنیم از این موضوع، ولی بحث این هست که ما حدود 10.5 میلیون نفر تو شاد فعالن. ببینید حتما خودتونم استحضار دارید، بعضی از اپلیکیشن ها در حدود مثلا یه مدرسه رو دارن پشتیبانی میکنن، یا در حدود بعضی های تعداد محدودی مدرسه. وقتی صحبت از یه دیتای خیلی اطلاعات خیلی زیاد میشه، نمیشه شما روی یه پلتفرم مثلا فرض کنید که LMSD یا یک محیط مجازی صرفا اون رو انجام بدید، و ضمن این که واقعا یه سری ملاحظاتی هست که شاید همش رو نشه اینجا گفت، ولی مثلا موضوع اقتصادی هم هست.
خب مردم که نامحرم نیستن آقای عیسی‌زاده، راحت بگین.
نه ببینید، بحث اینه که مثلا اگر ما بخوایم یک اپلیکیشنی رو به کار ببریم که مجبور بشه مثلا والدین یه هزینه رو پرداخت کنه، نمیشه. بنابراین ما فعلا، یعنی توی این زیرساخت فعلی کشورمون، گنجایش یک المس، یعنی یک سیستم مدیریت یادگیری غیر از شبکه اجتماعی رو نداره.
خب نه، ما هم الان نمیگیم چرا مثلا شاد، ما اصلا میگیم آفرین به شاد، آفرین به وزارت محترم آموزش پرورش که شاد رو آورده بالا. میگیم که شما در واقع مثلا خانم تیموریان گفتن انگار شما مخاطبتون رو نمیشناختید. من میخوام یه قدم برم عقب‌تر، میخوام بگم مگه شما نمیدونستید که 10 میلیون دانش آموز داریم؟ باید برای این 10 میلیون یه بستری رو فراهم میکردید دیگه.
خب بستری که آموزش پرورش که فراهم نمیکنه جناب آقای امامی.
خب یه تعامل دیگه. آره دیگه،
اول تمام تلاش شده، تمام هم خود ریاست جمهوری در اون زمان، هم الان هفته گذشته وزیر سفارت فعلی آموزش پرورش با وزیر ارتباطات جناب آقای زارعپور صحبت کردن، جلسه در واقع حضوری داشتن. زیرساخت‌هایی که باید برای این اپلیکیشن تخصیص داده بشه کفایت نمی‌کنه و باید بیشتر بشه. مطالبه آموزش پرورش همیشه بوده.
درست.
و اون اپلیکیشن، اون امکانات، ببینید مثلا شما فرض که الان توی امکانات جدیدی که مثلا توی شاد اومده ما عقب‌گرد کردیم، یعنی ما دیدیم که در محیط مجازی شاد زیرساخت اجازه نمیده که مثلا یه معلم بتونه با 40 تا دانش آموز خودش همزمان ارتباط آنلاین بگیره.
بله.
به صورت تصویری. خب اومدیم صوتیش کردیم، یعنی الان یه بستر جدید دیگه در حالت یک اتاق در واقع گفتگوی صوتی معلم با دانش آموزا و اختیارش هم دست معلمه که هر دانش آموزی رو مثلا فعال کنه یا غیر فعال کنه، یا بتونن دو نفر با هم صحبت کنن یا چند نفر با هم صحبت کنن.
خب آقای دکتر، حالا شما چون معاون نرم افزار هستید، من یه سوال می‌کنم، این مگه برنامه‌نویسی نیست؟ خب این برنامه نویسیه دیگه. مثلا الان شما پیام رسان های مختلف رو نگاه کنید، کم کم هی برنامه نویسیشون رو توسعه دادن، رسیده الان به استریم صوتی، یعنی یه فضای صوتی دارن. آره، همونی که الان شما میدونی من کدومو میگم، همون بعد از اینکه صوتیش رو انداخت، تصویریش هم رو انداخته، الان 5 6 نفر رو همزمان میتونن با هم تصویری بیان بالا. ما که به لحاظ نرم افزاری و نوشتن برنامه که تو مملکتمون کم دانشمند نداریم، عزیزانی که بالاخره تو فضا،
ما که گفتیم خدمتتون تو همین بستر،
خب
تصویری یک به چند موجوده، جلوتر از همون پیام رسانی که شما میخواستید اسمشو ببرید هست.
خب.
ولی ببینید وقتی که شما میایید مثلا یه دو تا پیام رسان رو مقایسه میکنید، میگید که چقدر پهنای باند برای این پیام رسین اپلیکیشن در نظر گرفته شده، اون میزان پهنای باندی که اختصاص میده، کی اختصاص میده، اون رو دیگه در واقع حکومت ها هستن، یعنی در واقع دست ما نیست که مثلا من بگم برای این شات شما مثلا فرض کن 50 گیگ پر سکند پهنای باند بذار که همزمان بتونن مثلا 1 میلیون نفر استفاده کنن، یا برای اون که بین المللی هستش مثلا فرض کنید که 300
خواهید دکتر. البته شما میگین حکومت، شما هم که جدای از حکومت ها نیستید که. من میگم میتونه یک تعامل باشه با وزارت ارتباطات. خب
یه سوالی، بله جان. من این تعامل هست، ما تلاشمون هم داریم میکنیم. من نمیخوام اصلا به گردن خود وزارت، ببین یه باند، شما یه باند ماشین رو فرض کنید که در نظر بگیرید، 80% رو بدید به یه ماشین های خاص عبور کنن، 20% رو بدید به یه ماشین های دیگه.
خب
اون 80% پهنای باند فرض رو تعداد کمی از ماشین داره حرکت میکنه، ولی در اون پهنای باند مثلا یه ماشین در حال حاضر میتونه حرکت کنه. خب چیدونی میتونه سرعت مثلا فرض کنید یه اپلیکیشنی که مربوط به این کار هست افزایش بده کنه؟ ولی در کل میگم ما تمام این رایزنیامونو کردیم. منظوری که اگر شما میگید بحث نرم افزاری نیست، واقعا اون مسئله زیرساخته که بسیار اهمیت داره، تلاش زیادی کردیم و از یه طرفی هم کل این پهنای باند رایگان هم تخصیص داده شده.
خب این که خیلی چیز مهمی نیست، به خاطر اینکه وقتی ما اصلا وعده انقلاب اسلامی ایران آموزش رایگان بوده به همه بچه‌ها و اصلا چیز اتفاق عجیب غریبی نیست، منتی هم سر مردم نیست که ما داریم الان اینو در واقع رایگان در اختیار مردم قرار میدیم. این که شما هم با هم موافقید دیگه.
بله بله بله، ولی بحث اینه که مثلا واقعا اون بخشی که مربوط به کار اپلیکیشنی نرم افزاری آموزش پرورش انجام داده.
خب من اونو میفهمم، من میگم الان ما زیرساخت اینترنت مشکل داریم دیگه.
بله من اینو دارم میگم خدمتشون.
خب شما ایده ای دارید خانم تیموریان در این مورد؟
بله، پس میخوام بگم جناب ایسازاده، چه الزامی در تدریس هست با سامانه شاد؟ ببینید یکی از اهداف مهم آموزشی عدالت آموزشیه، عدالت آموزشی که از اهداف تعلیم و تربیته، و در واقع من اینو به شما بگم، جاموندن جمع زیادی از دانش آموزان کشور از حضور تو این بستر، مخصوصا قشر اقتصادی آسیب پذیر، این پاشنه آشیل شاد بود که در واقع وقتی ما میدونیم سامانه هنوز برای تدریس مجازی کامل نیست، چه الزامی برای بودن اونه؟ پس وقتی ما پهنای باند مناسبی نداریم، قاعدتاً دوباره سوق داده میشیم به سمت پلتفرم‌های غیر
درست.
ایرانی.
در واقع حرف خانم تیموریان آقای دکتر اینه که وقتی ما نمیتونیم یک نرم افزار، حالا به هر دلیلی، شما اصلا ما میگیم کارتون رو درست انجام دادین، نرم افزار درست نوشته شده، اما زیرساخت اینترنتیش وجود ندارد، میگه یعنی میفرمایند که اگر این اتفاق هست و به هر دلیلی نمیتونه به صورت 100% در خدمت همه بچه ها باشه، چرا مثلا از واتساپ استفاده نکنن معلم ها؟ یعنی
بله،
گیرش چیه؟
خارجی اصلا وقتی به طور اتوماتیکوار وقتی این سامانه قدرت خاصی رو برای مسائل بچه ها نداره و در واقع اون اینترنت خانگی بچه ها با قطع وصل‌های زیاد و استرس دانش آموز رو چند برابر میکنه، شما حساب کنید یه معلم یه فایل رو 8 صبح آپلود میکنه، ساعت 12 هنوز فیلم بارگذاری نشده. از طرف اینکه افراد از توان مالی برای اینکه بتونن از بقیه نرم افزارهای دیگه استفاده کنن ندارن. کند بودن برنامه شاد خودش تو بارگذاری فایل‌های صوتی و تصویری به شدت بچه‌ها رو تحت تاثیر قرار داده و ظاهراً هم امکان ویرایش و استفاده جدید یا کار خاصی در این سامانه انجام نشده. بنابراین خب وقتی همچین مشکلاتی وجود داره با توجه به اینترنت ایران و خود این استرسی که برای دانش آموزا ایجاد میکنه، چه اصراری برای استفاده از این برنامه یا از این پلتفرمه؟ خب در نهایت معلم و دانش آموز هر چقدر ما اصرار بکنیم که از شاد استفاده بکنید، سوق داده میشن و کوچ میکنن به واتساپ یا برنامه های این چنینی.
خب آقای دکتر شما پاسخی دارین؟
بله بله، ببینید اولا حدود 15 میلیون دانش آموز، حالا اگه دلیلش خواستید من اینجا جلو میتونم بیارم دانش آموز.
آقای استاد 20 میلیون نفر در سامانه شاد عضو هستند. بله.
آره آره بفهمید شما بگید بعد دوباره خانم تیموریان و آقای نیک نشه.
بله، از این تعداد 10.5 میلیون نفر یه شاد به اصطلاح ارز هویت شدن و فعالیت میکنن. حدود 3 میلیون نفر که در واقع دسترسی اصلا به این شبکه فضای مجازی ندارن، که از طریق تلویزیون و رسانه‌های دیگه دارن استفاده میکنن. و اما ببین حدود 2.5 میلیون نفر، یعنی این که مثلا ما اجبار کرده باشیم شما حتما از شاد استفاده کنید، قطعا اینطور نیست. بنابراین یه تعداد زیادی از دانش آموزا همین الان و معلما دارن از بسترهای دیگه هم استفاده میکنن، کما اینکه بعضی از استان‌ها اپلیکیشن هایی رو راه‌اندازی کردن که مجوزش از آموزش پرورش هم گرفتن و دارن در اون مسیر کار میکنن. این که ما اصرار بکنیم یا اجباری برای این باشه، نه. اپلیکیشن شاد به عنوان یک اپلیکیشن رسمی از توی آموزش پرورش معرفی شده است.
خب آقای دکتر، این اپلیکیشنی که میگه تو استان‌های مختلفه، اینها هم در واقع بیس ایرانی داره دیگه؟
بله کاملا ایرانی.
خب پس این در واقع میتونیم بگیم یک نگاه امنیتی هم وجود داره که ما دیتای آموزشیمون رو مثلا در واتساپ در اختیار بیگانگان قرار ندیم، اونجا بارگذاری نشه که اونها دسترسی داشته باشه.
بله بله، ببینید بعد از اینکه حالا ما چند تا راهکار برای آموزش مجازی در آموزش پرورش طراحی کردیم، یکی از راهکارها همین حالت پلتفرم پیام رسان ماننده که اینو ساختارش رو خب تغییر دادیم تا حدود زیادی. الان شاید به جرئت میشه گفت که در دنیا پیام رسانی که بتونه به این شکل طراحی شده باشه که کلاس بندی باشه، اعراض هویت بشه، دانش آموز معلم کلاس تشکیل بشه، همون ساختار سازمانی به آموزش پرورش در اون قرار بگیره، خب طراحی نشده.
آقای استاد درن شما اینو گفتین، یه لبخندی رو لبای آقای نیک‌نژاد اومد، این لبخند چی بود؟
بله من اولا سلام عرض می‌کنم خدمت خانم تیموریان و آقای استادزاده عزیز. چند تا نکته در صحبت‌های آقای استادزاده و کلی وجود داشت. ببینید یونسکو یک در واقع پستی رو قرار داده در سایت خودش که نرم افزارها یا اپلیکیشن‌ها یا برنامه‌های کاربردی که در فضای آموزشی قرار کار کنن مال کشورهای مختلف رو اونجا ثبت کرده. شاد هم یکی از اون در واقع اپلیکیشن هاست که میتونی ببینیم. حالا من فقط دوتا نمونه رو خدمتتون عرض می‌کنم. این که می‌فرمان تنها فضاییه که ما تونستیم این کارو انجام بدیم، مثلا کشور مالزی یک نرم افزاری به نام مویدل در واقع طراحی طراحی کرده، پلتفرمی رو آماده کرده که کتاب‌های درسی الکترونیک و فیلم و نماهنگ و برنامه‌های آموزشی و کلاس‌هاش در اون پلتفرم انجام می‌گیره. یا مثلا سیستم آموزشی ژاپن یک برنامه به نام فیوچر کلاس روم طراحی کرده و در واقع این برنامه‌ها رو داره حمایت می‌کنه، کلاس‌های آموزشی به شکل تصویری از سال گذشته در واقع درش داره تشکیل میشه، بستری رو که آماده کرده برای پشتیبانی از یادگیری در واقع الکترونیکه و بر پایه سن و مدرک و مقدار دانش آموختگی طراحی شده. کشوری مثل فنلاند، فقط این نمونه ها رو میگم خدمتتون، کشوری مثل فنلاند 3 بستر رو در یک فضای پلتفرمی که معرفی کرده، 3 بستر رو در واقع کلاس‌های درس، یعنی ارتباط معلم با دانش آموز، که در واقع فضایی که خانواده ها و ارتباط با هم دارن با معلمان، و یک فضایی که معلمان با هم ارتباط دارن با ستاد. ببینید این در واقع طراحی شده و این ارتباط ها وجود داره و تصویری هم هست. ولی یه نکته در مورد اون عدالت آموزشی که خانم تیموری بزرگوار اشاره کردن، ببینید اتفاقا زور پشت این بود. من معلمم آقای ایستازاده، معلم منطقه 12 هستم، دبیر فیزیک. مدیر ما اومد به من گفت که من عضو نشدم برای شاد به دلایل مختلف، چون حضور این برنامه رو اصلا در واقع لازم نمیدیدم. چرا؟ چون شما داشتید یه هزینه بیخودی در واقع میکردید، وقتی واتساپ هست، وقتی به هر حال همین مجوز گرفته بودن، مثلا اسکای روم این امکان رو فراهم کرده بود، ادوبی کانکت این امکان رو فراهم کرده. من توی مدرسه در واقع اقلیت ها دارم درس میدم. به هر حال به دلایل حمایت های مالی که از اینا شده بود، ما اونجا ادوبی کانکت رو استفاده میکردیم. همون لحظه میتونستیم تصویر بچه ها رو ببینیم، بچه ها اگر میخواستن تصویر ما رو میدیدن، ولی الزام به حضور وجود داشت. ببینید این نکته رو من میگم خدمتون، مدیر ما به من میگفت که اگر شما در واقع نیاید عضو بشید اینجا، اداره به من داره فشار میاره. خودم شنیدم از مسئولین اون دوره که اگر شما نیاید عضو شاد بشید، ابلاغ آموزشی براتون زده نمیشه، بخشی از در واقع حق و تدریستون پرداخت نمیشه. خب. معذرت میخوام، با تهدید و با تطمیع در واقع معلم‌ها و خانواده ها رو و خانواده. حالا یه نکته من بگم آخرین جمله.
خواهش میکنم.
ببینید در اونجا میگفتن که مسئول فنی دبیرستان و دبیرستان‌های دیگه، این فقط چیزی نیست که در دبیرستان ما اتفاق افتاده باشه، میگفتن بخشی از محتوای آموزشی رو ما مجبوری منتقل کنیم به شاد و که اداره فکر کنی که ما داریم از این استفاده میکنیم. خودشون هم این توصیه رو کردن.
ولی شما دیگه پلتفرم
دیگه. خب.
آقای ایستازاده جوابی دارید؟
آخه ببینید بعضی از این سوالات واقعا مسئولش بنده نیستم که بخوام اینجا پاسخ بدم و بعد دوباره
نه همین که فرمودید که الزام وجود ندارد برای استفاده از شاد رو، ایشون میگه الزام وجود دارد به عنوان کسی که
من صحبت ما تو این زمینه خدمت شما ارائه دادم و خانم تیموریان بود که مثلا حالا اگر مدیر مدرسه ایشون دوست داشته که مثلا تعداد کاربران شاد رو بالا ببره، اینجا دیگه من نمیتونم پاسخ بدم. بحث این نیست که مثلا شما ببینید یه سری اپلیکیشن‌هایی هم نام بردن که همکار محترم ما که واقعا اصلا ممنوع استفاده از اون. ببینید ما یک نهاد حاکمیتی هستیم که واقعا وظایفی رو به عهده داریم.
به چه جهتی ممنوع های دکتر؟ میشه بگید که برای شفاف سازی هم
من الان خدمت شما بگم، وقتی ما یک ساختار سازمانی داریم،
یعنی
که مثلا من بدونم فلان دانش آموز یا فلان معلم الان تو کلاس بوده یا نبوده، چه نظارتی شما روی اون اپلیکیشن ها دارید؟ یعنی این که مثلا حالا اصلا بحثای امنیتی به کنار، یعنی مثلا من بخوام الان نظارت کنم روی مدارس آموزش پرورش کشور که کدوم معلم درس داده، کدوم زحمت کشیده، کدوم زحمت نکشیده، کمتر کشیده، مثلا میگم ببینید این بحثایی که ما وظیفه داریم انجام بدیم و از طریق سامانه هوشمندی که داریم همه رو رصد.
خب دکتر مگه شما قبلا که معلم ها میرفتن سر کلاس حضوری تدریس میکردن، شما مگه میفهمیدید که بیشتر زحمت
چه جوری؟ نظارت الان مدرسه داره انجام میده، مدیر مدرسه خبر داره که من مدرسه.
خب همینو میگم،
من قبلا با مجوز، ببینید من دو تا مدرسه تدریس میکردم، یکی غیر دولتی یکی دولتی.
خب.
دو تاشون هم از شاد استفاده نمیکردن. این که میفرمان اصلا اینجوری نیست که
نه آقای نکته، من الان کلا شاد بذاریم کنار، من میگم موقعی که اصلا کرونایی به کار نبود، شما میرفتین سر کلاسا، مگه آموزش پرورش دونه دونه معلما رو سنجش میکرد که داره زحمت میکشه یا نه؟ خود مدرسه هم سنجش میکرده دیگه. آره خب الان هم سر شاد و یا هر پلتفرم دیگه مدیر متوجه میشه دیگه.
بله
درسته.
کدوم پلتفرم شما از پلتفرم مثلا دیگه ببینید، اینکه اگر بخواید مثلا فرض کنید یه مدرسه به سر خودگردان باشه و تمام فعالیت ها اون درست، ولی من میخوام یه آماری بگیرم، یه گزارشی بگیرم، یک سیستم به سر میگم از بالا به پایین داشته باشین، باید به همین چیز یه سامانه ای داشته باشید که مشخص باشه دیگه. شما چطور میتونید یک سازمان باشی ولی اجداد از هم جدا
باشن؟ قربونتون برم آقای سیزه، بذار اینو با هم حل کنیم. من اینو متوجه میشم، یعنی اینو کامل میفهمم. یعنی شما میگی از طریقش
شما دانشگاه رو مثال بزنید، یک دانشگاه آیا میتونه